أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت برادران و خواهران سوگوار در ماتم ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب با وفای اون حضرت. ایام بسیار بزرگ گرانقدر و درس آموزی است. خدای متعال توفیق داد یک بار دیگر ماه محرم رو با همه جلالت و عظمتش و با تمام زیبایی ها و جمالش و با همه داغ ها و سوگ هاش تجربه کنیم. عاشورا یک مکتبه، عاشورا یک فاجعه جانخراش برای گریستن، سوگوار بودن، بر سر و سینه زدن به تنهایی نیست. ما در مکتب عاشورا باید انسان عاشورایی بشیم و الا سالیان سال هم اشک بریزیم و بر سر و سینه بزنیم اما حال و هوای عاشورایی در جان ما ایجاد نشه، خیلی کم بهره بودیم از عاشورا. اشاره کردیم امام حسین علیه السلام امامند، امام حسین علیه السلام، و گفتیم امام کسی است که امام و پیشاروی یک گروه حرکت میکنه و اونها رو راهبری میکنه، و شیعه یعنی کسی که امام خودش رو مشایعت می کند، در پی امام خیش راه می پوید، گام بر جای گام امام خیش می نهد. تشیع یعنی پیروی، یعنی در پی امام راه سپردن. اگر امام ما ابا عبدالله الحسین علیه السلام است و اگر ما طالب تشیع اون بزرگوار هستیم، لازمه شیعه امام حسین علیه السلام بودن این است که راهی رو که امام حسین علیه السلام طی کردند طی کنیم. ابراز عاطفه همه تشیع نیست، گرچه بسیار زیباست، بسیار گرانبهاست. خدا میدانه هر یک قطره اشکی که از چشم دوست اهل بیت در ماتم ابا عبدالله جاری میشه چقدر گران سنگ در ترازو و میزان الهی، اصلا قابل تصور نیست یک قطره اشک. در عین همه این عظمت اما همه عاشورا اشک ریخت. راه سپردن در پی امامه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام اسوه اند. اسوه یعنی کسی که باید به او تأسی کرد. اگر قرآن کریم در مورد پیغمبر اکرم فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، در وجود و شخصیت و زندگی و خلق و خوی و منش و روش پیامبر اکرم برای شما این مسلمان ها بهترین الگو برای تأسیس، این نقش اسوه بودن رو پس از پیامبر ائمه هدا صلوات الله علیه اجمعین عهده دارند. امام حسین علیه السلام اسوه اند. خود حضرت در یکی از سخنرانی هاشون تصریح کردن به این، فرمودن فلکم فیه اسوه، پس در وجود من برای شما الگویی است برای تأسی. دوست اهل بیت شیعه ابا عبدالله باید در زندگی تأسی و ابا عبدالله بکنه، باید از او الگو بگیره و سعی کنه تا اون جایی که میتوانه همه ابعاد وجودش شبیه اون حضرت بشه، یک شباهتی پیدا بشه. اگر گفته شده کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، همه روزها عاشوراست، همه سرزمینها کربلاست، بنابراین علاوه بر ابراز عاطفه و سوگواری و اشک ریختن، باید از واقعی عاشورای سال 61 هجری درس گرفت تا در عاشورای زمان خیش و در کربلای سرزمین خیش حسینی رفتار کرد. باز اشاره کردیم سالهای قبل که اگر ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز هشتم ماه ذیحجه مکه رو ترک گفت، روز هشتم ماه ذیحجه یوم الترویه نام داره، یعنی روز آب برداشتن. خب قدیم که اینجوری نبود که امکان دسترسی به آب در عرفات و در منا و در همه جا فراهم باشه. حجاج چون روز نهم ماه ذیحجه که روز عرفه است باید در عرفات می بودن و معمولا شبش رو قبلا در منا یک توقفی می کردن و بعد روز رو به عرفات می‌رفتند که از ظهر تا به هنگام غروب آفتاب وقوف در عرفات داشته باشند، روز هشتم ذیحجه حجاج آب بر می‌داشتند برای این سفر چند روزه خودشون، لذا اسم این روز شد روز هشتم ذیحجه یوم التربیه. روزی بود که حجاج در مکه محرم می‌شدند به احرام حج تمتع و آب بر می داشتند و می رفتند به سمت منا و عرفات. خب می دونید در روز هشتم ذیحجه امام حسین علیه السلام حسابش رو از همه حجاج جدا کرد، با اهل بیت و اصحاب کرامشون به جای اینکه به سمت منا و عرفات حرکت کنن، راه سرزمین عراق رو در پیش گرفتند و به سوی کوفه حرکت کرد. در واقع یک حجی جز حج عموم مردم امام حسین علیه السلام در پیش گرفت. امام حسین با خودش قربانی هم برد، منتها برخلاف دیگران که گاو و گوسفند و شتر می بردن برای قربانی، امام حسین علیه السلام عزیزترین عزیزانش رو برای بردن به مسلخ عشق همراه بود. حالا در این حج حسینی مثل حج شرعی هم عرفات هست هم منا. عرفات سرزمین معرفت هست، وادی شناخت و آگاهی است، و منا سرزمین آرزوست، سرزمین عشق است. حج در برگیرنده هم عرفات است هم منا، یعنی هم معرفت هم عشق. معرفت بدون عشق جز یک مشت دانسته های ذهنی که هیچ کاربرد و اثر عملی نداره، منجر به هیچ تغییر و تحول و تحرکی نمیشه، نخواهد. یه سری اطلاعاتی که تو ذهن اشخاص جمع شده و به زبان اشخاص جاری میشه، بر قلم اشخاص جاری میشه، بر صفحه کتاب ها نوشته میشه، یه سری تحلیل های علمی و عقلی، این معرفت تنهاست. عشق تنها شور است، شیدائی است، عاشقی است، حرکت و جنبش و خیزش است. اما اگر همراه با معرفت نباشد، معلوم نیست این جنبش و خیزش به کدوم سمت حرکت میکنه. لذاست که مثل یه اتومبیل که هم چراغی میخواد که جاده روبرو رو روشن کنه، مسیر حرکت رو روشن کنه، و هم موتوری میخواد که نیروی تحرک به او ببخشه، حاجی هم چون حج یعنی قصد دیگه، حج و قصدون، حاجی یعنی کسی که مقصدی داره. حالا حجاج به طور معمول مقصدشون چیه؟ زیارت خانه خداست. خب این حجشون دو چیز لازم داره، یکی معرفت و شناخت، دیگری عشق و شیدائی. تو حج امام حسین علیه السلام هم هر دوی اینها لازمه، یعنی حج ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم عرفات معرفت ابا عبدالله رو لازم داره، هم منای عشق و آرزو و دلدادگی و شیدائی ابا عبدالله الحسین علیه السلام. حج حسینی با هیچ یک از این دو به تنهایی کامل نیست. لذا اونهایی که در رابطه با واقعه کربلا فقط به بحث های علمی پرداختن، از زوایای مختلف تاریخی، روایی، فلسفی، عقلی، اجتماعی، سیاسی، انقلابی، از جنبه های مختلف شروع کردن به تجزیه و تحلیل واقعی کربلا، اما شور و شیدائی درشون نبود. اینها جز مشتی از حرف ها و واژه ها چیزی ثمره کارشون نبود. اونهایی هم که فقط شور و شیدائی بودن، فقط عشق بودن، جز بر سر و سینه زدن و عشق ماتم ریختن، هیچ ثمری نداشت کارشون. لذا شیعه راستین اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین میبایست هر دوی این ابعاد حج حسینی رو ازش بهره بگیره، هم معرفت و شناخت، هم عشق و شیدائی. این جمله معروفی که از یه روایتی الهام گرفته شده که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، البته این عین عبارت حدیث نیست ولی از حدیثی الهام گرفته شده که حسین چراغ هدایت است و کشتی نجات، این به اشاره به همین دو بُعد داره دیگه. معرفت امام حسین علیه السلام بعد مصباح الهدایی امام حسینه، یعنی چراغ هدایته، بصیرت میبخشه، بینش میبخشه، بیداری و آگاهی میبخشه به انسان. و بعد عشق و دلدادگی به ابا عبدالله الحسین علیه السلام بعد سفینت و نجاتی ابا عبدالله، اون کشتی پرخروشیست که اقیانوس های عالم رو می شکافت و به سوی خدای متعال حرکت میکنه. اون عشق و شیدائی، اون شور و دلدادگی. تو این حسابه که انشاءالله کار کنیم رو خودمون. گفتم یک مکتب است برای شدن، هیچ کسی هم بیرون از این حوزه خودش رو ندانه. اینا را اشاره کردم، همه یاداوری بحثای گذشتمونه. گفتم شما توی لشکریان ابا عبدالله حسین علیه السلام، تو اهل بیت و اصحاب ابا عبدالله حسین علیه السلام نمونه و نماینده ای از همه تیپ های اجتماعی، از همه گروه های سنی، از همه جنس ها میبینی، از همه نژاد ها، مرد هست، زن هست، پیر مرد هست، کودک 6 ماه هم هست، کودک 8-9 ساله هم هست، نوجوان 12-13 ساله هم هست، سفید پوست هست، سیاه پوست هم هست، مثل جون اون غلام با وفای ابا عبدالله حسین علیه السلام، ثروتمند هست، فقیر هم هست، تحصیل کرده و عالم و دانشمند هست، آدم عامی هم هست، آدم عابد و زاهد و اهل تقوا و عبادت‌های بسیار عظیم هست، آدمی هم هست که شاید 2 رکعت نماز تو عمرش نخوند، مثل وهب نصرانی، مسیحی که مسلمان شد و شهید شد. همه گروه‌ها نماینده‌ای دارن تو اونجا و این نشون میده که هر کسی میتواند جزء یاران ابا عبدالله بشه. شنیدید که وقتی که دوست اهل بیت یاد ابا عبدالله و مصائب اون حضرت میفته، میگه یا لیتنی کنت معک فافوز معک فوزا عظیما، یا ابا عبدالله کاشکی منم بودم. ای کاش منم بودم روز عاشورا، جان می باختم در راه تو. همه این رو که میگه جز یاران ابا عبدالله در میاد. اگه با همه وجود این حرف رو بزنه، لغلغه زبان نباشه. دیدید گاهی اوقات یه چیزی رو نقل میکنن، یه حادثه رو نقل میکنن، میگه کاش که منم اونجا بودم، یعنی با همه وجود میگه کاش. دوست اهل بیت اینجوریه، وقتی صحنه کربلا رو ترسیم میکنن، ای با همه وجود میگه کاشکی منم اونجا بودم. دیدید توی زیارت ناحیه مقدسه ای کاشکی رو اونجا میشه فهمید، یعنی کاشکی بودم، جانم رو سپر جان تو میکردم ای ابا عبدالله، نمیگذاشتم تا من هستم پیکر تو هدف سنگ ها و نیزه شکسته ها قرار بگیره اونجوری توی میدان، توی صحنه عاشورا. علی حال همه گروه ها میتونن جز یاران ابا عبدالله باشن. پس هممون شاگرد این مکتب باید باشیم و با طی کردن این دوره باید یک انسان حسینی بشیم. یعنی زندگیمون رو نگاه کنیم ببینیم چه شباهتی با حضرت پیدا کرد. این همه محرم و عاشورا تو عمر ما طی شد، چقدر نزدیک شد روحیاتمون، رفتارهامون، خلقیاتمون، بینشمون، حال معنویمون، ارتباط ولاییمون با اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین، روحیات عارفانمون چقدر شبیه شد به ابا عبدالله و اهل بیت و اصحاب کرامش. بسنجیم، وزن کنیم، یه محاسبه ای بکنیم، نکنه هی هر سال این حادثه ها تکرار بشه، ما هم مثل شاگردان مردود یک کلاس هر سال باید دوباره از نقطه آغاز شروع کنیم. یه نگاهی بکنیم به زندگی. گفتیم نهضت ابا عبدالله حسین علیه السلام یک روح داره و یک قالب، یک پیکر است و یک روح. پیکره نهضت ابا عبدالله حسین علیه السلام چیه؟ پیکرش همون نهضت حماسی امر به معروف و نهی از منکره که ابا عبدالله از زمان حکومت معاویه عملا این نهضت رو آغاز کردن. تو دوران حکومت معاویه بود، یک سفر امام حسین حج مشرف بودن، علمای اون روز رو جمع کردن تو منا، تو سرزمین منا. میدونید تو منا حاجی 3 روز مهمان خداست، از روز عید قربان که وارد سرزمین منا میشه 3 روز مهمان خداست. اونجا خدا مهمانی میده به حاجی خودش. ابا عبدالله حسین علیه السلام در دوران حکومت معاویه بود. تو این توقفی که حجاج در منا داشتن، علما و روشنفکران و اهل نظر اینا رو جمع کردن و سخنرانی عجیبی کردن. اون سخنرانی داغ و حماسی، هنوز معاویه زنده است، دوران حکومت معاویه است. حضرت تاختند و پرخاش کردند بر سر این علمای فاسد، آخوندهای وابسته به دستگاه که در برابر فساد و ظلم حکومت بنی امیه راه سکوت پیشه کرده بودند، سر در آخر حقوق بگیری دولت فاسد اموی فرو برده بودند و رسالت عظیم دینی خودشون رو در امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از مرزهای دین و ارزشهای الهی همه رو تحقق گفته بودند. دیدید حضرت اونجوری چجوری حماسی پرخاش کرد بر اینها. همونجا هم حضرت اهداف نهضت خودش رو اعلام کرد. داستانی نبود که 4 تا کوفی نامه بنویسن به امام حسین، امام حسین هم باور کنه که اینا راست میگن، واقعا آمادن همه جان و هستی خودشون رو در راه رهبری ابا عبدالله در طبق اخلاص بگذارن. به خاطر این امام حسین را افتاد و الا قصد قیام و مبارزهی با یزید نداشت. چون بعضی این حرفا رو میزنن دیگه، من نمیدونم چجوری چشمشون رو میبندن رو واقعیت‌های بزرگ مستند تاریخی. ببینید گفتم زمان حکومت معاویه از حضرت داره این سخنرانی رو میکنه، همونجا اهداف نهضتش رو اعلام میکنه. اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان بل التماس شيئا من فضول الحطام. خدایا تو میدانی این نهضتی که ما در پیش داریم، این منافسه در سلطان نیست، یعنی رقابت در به دست آوردن قدرت های سیاسی نیست، که حالا یه رقیب سیاسی داریم به نام معاویه و حکومت اموی، حالا ما بنی هاشم و ائمه میخواییم رقابت کنیم با اونها در تصاحب قدرت سیاسی. این نیست. بلل تماس شیئا من فضول الختام، و به خاطر اینم نیست که بخواییم دارایی های دنیایی خودمون رو زیاد کنیم، به پست و مقام برسیم، که برج بسازیم، که حساب های بانکیمون رو پر از ریال و دلار بکنیم، که زراندوزی کنیم، که تکاثر کنیم. برای اینها من امام حسین نمیخوام قیام کنم. ولیکن لنری المعالم من دینک، یا لنرد المعالم من دینک، که هر دو جور روایت شده، و نظهر الاصلاح فی بلادک، بلکه ما میخوایم اون علائم و شاخصهای دین رو که از جامعه رخت بربسته برگردانیم به جامعه، اون ارزشها و اصول رو دوباره حاکم کنیم. من نظهر الاصلاح فی بلادک، این فسادی که تحت عنوان حکومت اسلامی و رهبری معاویه ابن ابی سفیان جامعه رو در بر گرفته، ضعیف ها پایمالند و اقویا هر روز میدان به روشون گشاده تره، به اسم حکومت اسلامی بیبندواری و فساد بیداد میکنه، به اسم امیر المؤمنین معاویه ابن ابی سفیان قارت محرومان و هر روز شکمهای ثروتمندان برآمده تر، به اسم حکومت اسلامی اتفاق میفته. این فسادهای رایج، این زد و بندها، این هزار فامیلهایی که حکومت رو در قبضه خودشون قرار دادن، این رانتخاریها، این سوء استفادهها و غارتگریهای از بیت المال، این فسادهایی که به اسم حکومت اسلامی جامعه رو در بر گرفته، میخوایم اینا رو ریشه بکنیم. لنظهر الاصلاح فی بلادک، در سرزمین های تو ای خدا فساد حاکم شده، میخوایم صلاح رو حاکم کنیم. و تقام المعطلت من حدودک، میخوایم احکام الهی، قوانین الهی، حدود الهی رو که تعطیل شده اینها رو دوباره برپا کنیم و اقامه کنیم. ببینید تو زمان معاویه حضرت سخن از قیام داره میگه، سخن از مبارزه داره میگه. و گام به گام حضرت رو این بحث تصریح کرد، فرمود انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدا. چون میدونید دستگاه بنی امیه از نظر تبلیغاتی دستگاه بسیار قویی بود، ترور شخصیت میکرد مخالفان خودش رو، هم ترور فیزیکی میکرد هم ترور شخصیت. ترور شخصیت رو چجوری میکرد؟ با همین آخوندهای درباری، با همین آخوندهای درباری از یک طرف حدیث جعل میکردن در منقبت خاندان بنی امیه و ابو سفیان و معاویه و دیگران، از یه طرف هم حدیث جعل میکردن در مذمت امیرالمؤمنین. و این دستگاه بسیار قوی تبلیغاتی، خب این احتمال وجود داشت که اگر امام حسین علیه السلام قیام بکند، قیام او رو مسخ کنند، بگن همونطور که دیدید دیگه، گفتن یه عده‌ای که خروج کرده بودن از دین خدا، خارج شده بودن از دین خدا، قیام کرده بودن علیه امیرالمؤمنین معاویه ابن ابی سفیان و بعد از او یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، اینا خارجی بودن. خارجی یعنی کسی که خروج میکنه، قیام میکنه، شورشیه، اینجوری تخریب میکردن دیگه. لذا امام حسین علیه السلام فرمود انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدا. من یه آدم آشوب طلب نیستم، من یه آدم شورشی نیستم، من یه آدم خرابکار نیستم، تروریست نیستم. انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدا و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من قیام کردم برای اینکه اصلاح کنم امت جدم رو، این حکومت فاسدی که حاکم شده و این مردمی که پوسیدند و به فساد گراییدند، اینا رو از این فساد نجات بدم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی. اراده کردم که امر به معروف بکنم، نهی از منکر بکنم و اون روش و سیره جدم رسول خدا و پدرم امیر مؤمنان رو در پیش بگیرم. قدم به قدم حضرت اهداف خودش رو تبیین کرد. دیدید تو مدینه وقتی که نامه آمد از یزید ابن معاویه برای فرماندار مدینه که از همه مردم مدینه بیعت بگیر، خصوصا از حسین، و اگر بیعت نکرد سرش رو جدا کن برای من بفرست. وقتی که مروان خودش جلو انداخت و فشار آورد برای بیعت، دیدید که از ابو عبدالله فرمود مثلی لا یبایع مثله، کسی مثل من حسین با کسی مثل یزید بیعت نخواهد کرد. و این عبارت خیلی لطیفه، فرمود مثلی لا یبایع مثله، یعنی هر کسی که مثل منه در آینده تاریخ، هر کسی که حسینیه با هر کسی که مثل یزیده در آینده تاریخ بیعت نخواهد کرد. حضرت قاعده وضع کرد، یک مصداق واحد نگفت، نگفت من با یزید بیعت نمی کنم، گفت هر کسی مثل من حسین باشه، با هر کسی مثل یزید باشه بیعت نخواهد کرد. بارها و بارها حضرت اهداف نهضت خودشون رو به روشنی بیان کردن. خب این پیکره نهضت ابو عبدالله، گفتیم نهضت ابو عبدالله یک قالب داره، یک پیکر داره، یک بدن داره و یک روح داره، یک جان داره. پیکره نهضت ابو عبدالله حسین علیه السلام امر به معروف و نهی از منکر، اونم در برابر حکومت، نه امر به معروف و نهی از منکر شخصی و فردی که آقا مثلا دکمه لباس تو یه خود محکمتر به من، خانم یه خود نمیدونم رو سری تو محکمتر به من، درست چادر تو سرت کن فلان، اینا نبود. امر به معروف و نهی از منکر در برابر حکومت اسلامی، گفتم باز هم براتون مکرر، امام حسین علیه السلام علیه یهود قیام نکرد، علیه نصارا قیام نکرد، علیه مشرکین قیام نکرد. جنگ امام حسین با کشورهای کافر نبود، جنگ امام حسین با حکومت اسلامی بود، با حکومتی که حاکمش امیر المؤمنین یزید ابن معاویه بود. ای پیکره و قالب نهضت عبدالله، اما روح این نهضت، روح نهضت اون عرفان زلال و لطیف و متعالیه که موج میزنه تو داستان عاشورا. عرفان روح نهضت عبادالله، اون عشق به خدا، اون عشق به زیبایی های اسماء و صفات الهی، این روح نهضت عبادالله، اون روح تو این پیکره دمیده است. به همونطور که پیکره بدون روح یعنی یه جنازه مرده، هیچ هنری ازش بر نمیاد. اگر ما فقط به بعد حماسی عاشورا بپردازیم، به بعد انقلابی عاشورا بپردازیم، به بعد سیاسی عاشورا بپردازیم، به بعد اصلاح طلبی عاشورا بپردازیم، بدون اون لطافت ها و زیبایی های عرفانی یه جنازه مرده است، هیچ کاری ازش بر نمیاد. اما همونطور که روح بدون پیکرم کاری نمیتونه بکنه، روح اگر بخواد کاری بتونه انجام بده نیاز به بدن داره. تو همه عوالم هم دیدید روح بدن داشتی، تو هر عالمی از سنخ خودش روح نیاز به بدن داره. لذا اون روح عارفانه ابا عبدالله، اون روح عارفانه نهضت حسینی نیاز به یه پیکر داره. پیکرش این پیکر حماسی است، این پیکر انقلابی است. مکتب عاشورا اومده آدم اینجوری تربیت کنه. و متاسفانه میبینید که معمولا اونهایی هم که میان به سمت عاشورا یا به پیکر بسنده میکنند و از روح غافلند، یا در تجرد روحانی میمانند و از پیکر محرومند، ولذا منشأ اثری هم نیستند غالبا. یا محفل های خیلی لطیف عاشقانه عرفانی است و گریه و آه و اشک و ماتم و سوگواری، اما توش بیداری و غیرت و حماسه و شجاعت و صبر و پایداری در برابر سختی های مبارزه خبری نیست ازش. یا از اون بر انقلاب است و حماسه و مبارزه، اما از این زیبایی های عرفانی درش نیست. متاسفانه اینجوریه مجالس ما غالبا. انشالله خدای متعال توفیق بده ما بتونیم هر دو بعد عاشورا رو بهش توجه کنیم. نکنه خدای ناکرده فقط عاشورای ما منحصر بشه به گریه و اشک و آه. گفتم بسیار بزرگی گرانبهاست اشک و آه ها، منتها گریه تنها راه به جایی نمیبره، عبادت تنها، عرفان تنها راه به جایی نمیبره. وقتی امام حسین علیه السلام حرکت کردن به سمت عراق، دیدید دیگه همه حاجی ها رفتن عرفات و منا و بعد بیان مکه طواف کعبه بکنند و ذکر بگند و دعا بخونند و تلاوت قرآن بکنند، اما حسین رو رها کرده بودند. حسین مظلومانه در کربلا به شهادت میرسید، اینا مشغول ذکر و دعا و عبادات خودشون بود. این چله نشینی ها و این نمیدونم خلبت های عبادی، اینا به چه درد میخوره وقتی آدم رو از حسین جدا کنه؟ حتی اشک و آه، حتی گریستن بر ابا عبدالله. قبلا عرض کردم خدمتون روز عاشورا بعد از ظهر عاشورا، همون موقعی که امام حسین علیه السلام یک که و تنها مونده بود توی صحنه کربلا، خدا میدونه چقدر تکون دهنده است اون لحظات آخر. یک هیچ کی نمونده برای حضرت، هیچ کی نمونده، حضرت دستش خالیه خالیه، یک دونه یار و رزمنده همراه برای ابا عبدالله نمونده. حالا فکر کنید دیگه، یه آدمی که دو سنین بالای عمره، این همه داغ دیده از صبح تا بهار، او تشنگی غیر قابل تصور هم همه وجودش رو داره میسوزانه، این همه هم تقلا کرده از صبح، شمشیر زده این طرف اون طرف. خب تصور کنید دیگه، حالا ساعت مثلا دو بعد از ظهر، سه بعد از ظهر، چه حالی داره این آدم با این همه داغ، با داغ علی اکبر، با داغ عباس ابن علی، با داغ برادرزاده هاشون، با داغ اصحاب و یاران با وفاشون. هیچ کی نمونده براش دیگه. گفتم هفته قبل شاید اشاره کردم که حضرت اون لحظات آخر چه حالی داشت دیگه. تنهای تنها بود حضرت، سوار اسب بود، از یه طرف نگران خیام، از یک طرف هم در صدد مبارزه. حضرت اسب میتاخت میرفت تو دل دشمن، شمشیر میزد و میجنگید و یه عده از اینا رو میریخ به زمین، بعد به تاخت برمیگشت میومد نزدیک خیمه ها، با صدای بلند ندا میداد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این صدا که بلند میشد اهل بیت توی خیمه ها خوشحال میشدن که هنوز ابا عبدالله سر پاست. دوباره برمیگشت، دوباره برمیگشت، شمشیر میزد، میجنگید، مجددن برمیگشت، میامد به سمت خیمه. خیلی حال عجیبیه این تنهایی و غربتی، همه جا رو باید یه تنه اداره کنه ابا عبدالله، هم خیمه ها رو باید روحیشون حفظ کنه، هم میدان جنگ رو باید یک تنه به جنگ با 30,000 لشکر، یک نفر در برابر 30,000 لشکر. خیلی صحنه تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده است. امام حسین علیه السلام اون روز تو اون صحنه، تو اون لحظات عجیب حیرت انگیز که چه میکنه خدا میدانه ابا عبدالله تو این ساعت آخر که یک تنه میجنگه، مخاطبش رو ماها قرار میده و از ماها میخواد که به یاری اون حضرت بره. هل من ناصرن ینصرنی، هل من معینن یعیننی، هل من ضابن یذب عن حرم الرسول، آیا کسی هست من رو یاری کنه، آیا کسی هست از حرم پیغمبر خدا دفاع کنه. رأی حال روز عاشورا و مکتب عاشورا مکتب حسینی ساختنه. انشاءالله یه نگاهی به زندگیمون بندازیم ببینیم چقدر عطروبوی امام حسین داره، نکنه خدا اینا کرده عرفان ما هم بشه عرفان سر در لاک فرو بردن، یا عرفان فقط گریستن بر ابا عبدالله. دیدید دیگه وقتی حضرت دیگه آخرین رمق رو از دست داد، بعد از این همه تاختن و برگشتن به سمت خیمه، یه لحظه توقف کرد حضرت روی اسب. دیگه حضرت از خستگی از پاداش در می آمد، تشنگی خستگی خدا می دونه چه کرده بود با حضرت. همین که حضرت ایستادن شد یه هدف صابه، حرمله سه تا تیر سه شعبه آورده بود کربلا، دو تا شوت حالا استفاده کرده بود، اینم سومین تیر از شله کمان حرمله بیرون آمد. میدونید دیگه چی بود داستان؟ اول یه سنگی خورد به پیشانی ابا عبدالله حسین علیه السلام، خون فواره زد، صورت و چشمهای ابا عبدالله رو گرفت. حضرت خم شدن، دامن پیراهن عربی رو بلند کردن که خون از چهره و دیدگان خودشون پاک کنن. سینه حضرت برهنه شد، سینه حضرت که برهنه شد این تیر سه شعبه آمد نشست به سینه ابا عبدالله حسین علیه السلام. خدا میدونه چه کرد. حضرت اول سعی کردن تیر رو از جلو بکشن بیرون، تیر نیامد بیرون، اونقدر عمیق فرو رفته. ناچار از پشت حضرت دست کردن تیر رو بیرون کشیدن، خون فواره زد، حضرت رمق از دست دادن، از روی اسب بر زمین افتادن. گفت نزول جناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، غلط اگر نکنم عرش بر زمین افتاد. خب حضرت که به زمین افتادن دشمن رها نکرد که شروع کرد تیر باران کردن پیکر حضرت. عبارتهای سنگینی توی مقاتله، خدا میدونه چه میکنه با وجود آدم. پیکری که افتاده روی زمین دیگه، خب ناجوان مردها چی میخواید از جهان حسین؟ تیر باران کردن پیکر حضرت. تعبیری که توی یکی از مقاتل هست خیلی تکون دهنده است، میگه پیکر امام حسین علیه السلام مثل جوجه تیغی شده. اینقدر تیر به بدن مطهر ابا عبدالله وارد شده بود. خب بعدم دیدید دیگه، هجوم آوردن به سمت حضرت، هر کسی هر چی دستش بود، او که شمشیر داشت با شمشیر، او که نیزه داشت بود، اون کسی که هیچ سلاحی نداشت دامنهای عربیشونو پرسته. وقت درست تو همین صحنه دیدید یه عده از اعراب بادیه نشین مال قبائل اطراف آمده بودن رو بلندی ها، این صحنه رو میدیدن، های های گریه میکردن، صحنه رو تماشا میکردن، اما یکیشون از این بلندی تپه فرود نیامد که بیاد امام حسین علیه السلام رو یاری کنه. جلو چشمشون امام حسین رو اونجوری مظلومانه به شهادت رسوندن، اینا گریه میکردن اما دست به نصرت بلند نکردن. لذا گریه تنها هم ممکنه آدم رو تو صف اونها قرار بده، فقط ابراز عاطفه، فقط گریستن نیست کربلا. در حال امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده بشناسیم این مکتب رو، هم پیکرش رو بشناسیم و هم روحش رو، هم قالب نهضت حسینی، چارچوبه نهضت حسینی، پیکره نهضت حسینی رو تو زندگی الگو و مدل قرار بدیم، هم اون روح لطیف عارفانه و عاشقانه ابا عبدالله که همه چیز رو در راه محبوب با گفت ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا، خدایا همه خلق رو ترک کردم در هوای عشق تو، و زن و بچه خودم رو هم به خاک یتیمی نشوندم در طلب دیدار تو، لئن قطعتنی فی الحب اربا فما حن لما حن الفؤاد لما سباکا، و اگر خدایا در راه عشق خودت من رو قطعه قطعه کنی، اربن اربا بکنی، قلم قلمم بکنی، دل من به سوی جستو پر نخواهد کشید، لما حن الفؤاد الی سباکا، از تو ای دوست نکسلم پیوند، گر مرا بکسلند بند از بند. امیدواریم خدای متعال عنایت کنه درس های آموزنده کربلا رو درک کنیم و پیاده کنیم تو وجودمون. وقتی ماه سفر تمام میشه، از این دو ماه فارغ التحصیل میشیم، واقعا یه انسان نوعی شده باشیم، هم در برابر فساد و انحراف و ظلم و بیداد و طغیان‌ها فریاد حماسی بلند کنیم، و هم در خلوت دل خودمون اون رابطه لطیف عاشقانه و عارفانه رو با خدا داشته باشیم. این دوتا هر دو تو وجود ما جمع بشه. من نگرانم به شدت که جامعه ما گروه های مذهبیش به سمت یک دین اخته، دین بریده از حماسه و بریده از امر به معروف و نهی از منکر سیر کنه. متدینینمون، خوبامون، قشنگا و دوست داشتنی هامون برن به سمت یک دینی که بگن حالا حوصله بحثای سیاسی نمیدیم، حرفایی نمیدونم، ایجور حرفا نزن، یه چهار تا روزه بخون، ما یه خود گریه کنیم، حال کنیم، چهار تا بحث عرفانی بگو، کیف کنیم. متاسفانه میبینم یه همچین اتفاقی داره میفته. مجامع دینی و مذهبی ما اون روح حماسی، اون روح امر به معروف و نهی از منکر، روح اصلاح طلب و ظلم ستیزی رو که از مکتب عاشورا باید آموخت دارن ترک میکنن، و کم کم فقط منحصر میشه مجالس عاشوراییشون به شعر و به گریه و به سینه زنی و به بحث های حالا مثلا لطیف و ظریف عرفانی، همینو تمام، و این قطعا چیز درستی نیست. امیدواریم خدای متعال به ما درس درست، در واقع حسینی زندگی کردن و حسینی مردن رو به شایستگی بیاموزه، به توفیق عمل هم به همه ما به این درست بده ان شاء الله.